بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید که مرحوم آقای خویی در آخرین بخش از صحبت خودشون فرمودن که ما اگر نسبت به طهارت از حدث شک کنیم از بین رفته یا نرفته، میتونیم استصحاب کنیم. مثال مشخصی که ایشون زد این بود که اگر کسی وضو بگیره منتها در اثر ملاعبه یا هرچه آبی ازش خارج بشه به نام مزیه، شک کنه آیا خروج مزیه وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه، خب خیلی راحت استصحاب طهارت میکنه، یعنی میگه من سابقا قبل از خروج مز با طهارت بودم، الان هم همون طهارت رو استصحاب میکنم. به تعبیری که قبلا ایشون به کار بود، استصحاب بقای مجعول. تمام حرف ایشون هم دوستان تو این قسمت اینه که این استصحاب درسته و معارض نداره. در بیان امروز ایشون می‌فرماید که شما میتونید همین نتیجه رو از یه طریق دیگری و استصحاب دیگری بگیرید، یا حتی بله نیاز به استصحاب هم نیست، حالا دستگی به تعبیر ما داره استصحاب کنید یا براعت جاری کنید. دقت کنید من توضیح بدم. ببینید مثال ما همین مورده که کسی وضو گرفته ازش آبی به نام مزی خارج شده، نمیدونه وضو داره یا نداره، الانم میخواد وایس نماز. به نظر شما این چجوری؟ اینجوری بگه، بگه که مسلم نماز مشروط به طهارت هست، این که شک نداره که نماز مشروط به طهارته. اگر مرض ناقض باشه مشروط به طهارته، یعنی چه؟ یعنی باید یه وضو بعد از مرض بگیره، در واقع میشه مشروط به وضو بعد از مرض. اگر مرض ناقض نباشه خب نماز مشروط به طهارت هست، یعنی به وضو، اما از این که این وضو قبل از مرض باشه یا بعد از مرض باشه، چون مرض که مبطل نیست که، ناقض که نیست که، میشه اعم از وضو قبل المرض یا بعد المرض. و آنچه مسلمه از طرف شارع اینه که مشروط به طهارت شده، اما به خصوص طهارت بعد از مرض اصل عدم اشتراط وضوع نماز است به وضوع بعد از مرض، به خصوص بعد از مرض، بلکه اعمه از این که وضوع قبل المرض باشه یا بعد المرض باشه. مثلا دوستان این یه خط رو بخونیم، من حسایی هم میکنم جسارته، ولی حساسیت که ما داریم عبارت معلوم بشه. ببینید صفحه 1098 و به عبارت اخرى، حتما باید مثلا سطر سوم چهارم، بله سطر سوم ببینید، و به عبارت اخرى انا یا انما، انما شکو فی ان. دوستان بعضی آقایون دیر اومدن، تصور کنید یه نفر میخواد وایس نماز، وضو هم گرفته و یه آبی هم به نام مز خارج شده، نمیدوندم ناقض هست یا ناقض نیست. حالا اینو حسابش کنید، میگه انما شکو فی ان الصلاه مشروطتون به خصوص طهارت چیه، من چشم ثانیه، آیا مشروط به طهارت دومه؟ یعنی آیا باید دوباره وضو بگیره؟ یعنی اونی که حاصل میشه بعد از خروج مس. اگر ناقض بگیریم آقایون، اگر به جای مز بول بود میگفتیم چیکار کن؟ پاشو دو دفعه وضو بگیر. اگر ناقض باشه خب باید دوباره وضو بگیره. در واقع نمازش مشروط به طهارت بعد از خروج مزیه. اگر مز خارج شده باید بره وضو بگیره. او مشروطتون بالاعم منها و من الطهارت الاولا. علما این رو کدوم فرضه؟ اگر مز ناقض نباشه خب وضو که بگیره، حالا چه بعدش مز بیاد چه نیاد، شرط طهارت حاصله. ای الحاصل قبل خروج المز. خب ول اصلو عدم و اشتراطها به خصوص طهارت ثانیه. حالا اینو دوستان اگر بخواد استصحابش کنید، اینجوری باید استصحاب کنیم، ما بگیم یه زمانی بود که نماز مشروط به طهارت بعد از خروج مز نبود. چه؟ اصلا اون وقتی که نه نماز بود، نه نمیدونم وضو بود، نه اشتراط بود. البته بعد آروم آروم شاره نماز آورد، وضو آورد، نماز رو مشروط کرد به طهارت، اما نمیدونیم به خصوص طهارت بعد از خروج مز مشروطش کرد یا نکرد، استصحاب عدم داره. البته اینجا میتونید براءت از اشتراط هم جاری کنید که حالا محل بحث ما نیست، من رد میشم. ولی اصلا عدم و اشتراط ها به خصوص طهارت ثانیه. دوستان اجازه من یه بار جمع‌بندی کنم، ببینید بدونید ایشون چی میخواد بگه. ایشون میخواد بگه ها، در احکام وضعیه مثل طهارت از حدث و طهارت از خبث که مثالهاش گذشت، استصحاب هیچ مانعی نداره و مبتلا به معارض نیست. یه سوال دقت کنید، آیا همه جا اینطوره؟ یعنی میتونیم در همه احکام وضعیه استصحاب جاری کنیم بگیم استصحاب معارض نداره؟ من میخوام شما جواب بدید ها دوستان، شمایی که بحث آقای خویی رو دارید دنبال میکنید، در مورد این سوال ایشون چی جواب میده؟ رو مبنای ایشون جواب بدید ها، آیا همه جا اینو جاری میکنید یا مواردی معتقد میشید که معارض داره طبق آنچه که خوانده این؟ نه، گرچه عبارت ایشون دیدید که دیروز چه خبر بود، عرض کردم عبارت یه مقدار به هم ریخته است، ولی به شما عرض بکنم آقایون ها، ایشون مطلقا نمیگه ها. تو اون مثال یادتون میاد، آب قلیلی بود به نجاست برخورد کرده بود، بعد ما آرام آرام اینقدر آب ریختیم روش تا شد کر. اصطلاحا میگن آب قلیل نجس المتمم کرن. آب قلیل نجسی که المتمم کرن، هی آروم آروم لیوان لیوان آب بریزن تا بشه کر، آیا پاک میشه یا نه؟ یادتون میاد اونجا ایشون چی گفت؟ ایشون فرمود اگر بگید خب ما استصحاب نجاست میکنیم قبل از این که کر بشه، مگه نجس نبود؟ حالا که یواش یواش، یه روز بهتون عرض کنم، یه دفعه آدم شلنگ با میکنه تو آب قلیل، دو سه دقیقه آب میاد کر میشه، خب این که قاطی میشه و وصل به آب لوله میشه و پاک میشه. اما یه دفعه آفتابه آب میریزه، یواش یواش آب میریزه تا بعد کر میشه، خب شک میکنین. استصحاب بقای مجعول رو داریم. بقای مجعول یعنی بقای نجاست، مجعول نجاست، استصحاب نجاست. اما یه استصحاب هم داشتیم، می گفتیم یه زمانی بود شارع جعل نجاست نکرده بود، اصلا چیزی به نام نجس ما نداشتیم، مردم هم آزاد بودن، هرچی می خوردن می ریختن می پاشیدن. مثلا شراب تا روز قبل از تحریمش، قبل از نجاستش، خب حکمی نداشت. بعد شارع اومد فرمود آب قلیل اگر به نجس برخورد کنه نجس میشه. بسیار خوب، یعنی جعل نجاست کرد برای آب قلیلی که ملاقات با نجاست میکنه. اما نمیدونیم این جعلش، یعنی شک در گسترش داریم، نمیدونیم اگر متمم کرنم بشه بازم جعل کرده یا فقط برای آبی که لم یتمم کرا جعل کرده. خب از عدم جعله، همون مقدار که یقین داریم بقیه رو استصحاب عدم میکنیم. لذا نگاه کنید ادامه عبارت رو، همین عبارت که الان خوندیم، میگه نعم اذا شککنا فی بقاء نجاست المتیقنه، اگر حکممون طهارت نباشه. آخه تو اون دوتا مثال قبلی طهارت بود، اما این مثال اگر نجاست باشه که مسئلت تتمیم ماء القلیل نجس کرن، لا مجال لجریان استصحاب بقاء نجاست. یعنی اینجا قبول نداریم شما استصحاب بقای مجعول بکنید به خاطر معارضش با استصحاب عدم جعل نجاست بعد از تتمیم. این دوستان همون استصحاب عدمی که گفتم، یه زمانی بود که شارع جعل نکرده بود، حالا نمیدونیم برای آب قلیلی که المتمم کرن جعل نجاست کرده یا نکرده، از عدم جعل نجاسته. پس از اون بر استصحاب بقای نجاست، از این بر استصحاب عدم جعل نجاست، اینا با هم تعارض میکنن، همدیگر رو از بین میبرن. ببینید آقایون، ما دیگه حرف آقای خویی رو من اصلا تصور نمیکردم اینقدر ما معطل حرف ایشون بشیم، ولی خب دیگه شدیم. انشاءالله دوستان اینو تو خاطرتونم بسپارید و یادتون نره اشتباهی که دیگران میکنن نکنید، که بگیم آقای خویی استصحاب رو مطلقا در شبهات حکمیه قبول نداره. عرض کردم از هر که بپرسید الا شذ و ندر، اونم شاید این تو معروفه، اما معلوم شد که نه، ایشون در احکام تکلیفی فقط در بخش واجب و حرام این حرفو میزنه، در احکام وضعی هم اگر استصحاب طهارت باشه، طهارت از خبث، طهارت از حدث، دو تا مثالاش هم گذشت دیگه، استصحاب رو بدون معارض میدونه. اگر مثل استصحاب نجاست باشه، بله معارض براش درست میکنه. یه سوال از شما بکنم دوستان، طبق آنچه که خوندید از ایشونها در مورد ملکیتشون چی میگه؟ اگر فرض کنید ما حکم وضعی رو شک داریم، شبهه حکمی وضعیه، حکممونم ملکیته، یادتون میاد؟ یادتون میاد؟ تا تو بحث معاتاد ایشون مثال زد، گفت اونجا هم استصحاب ملکیت یعنی استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل منافات داره، منافات داره، معارضه داره. قبلا مثالش گذشت. خیلی عبارت تقریرات بگم به شما خیلی ناتوانه، یعنی هر کی این عبارت رو بخونه حوصله نداشته باشه مثل ما گیر بده به عبارت، خب احکام وضعیه رو مطلقا میگه و لذا عبارت به هم میریزه. مرحوم بهسودی که مصباح الاصول رو میدونید، اینا مال مرحوم بهسودیه، خیلی خوش قلمه، گرچه خوش قلمیه اینها به خاطر خود آقای خوییه، از بس روان آقای خویی از بس روان خوشبیان بوده در بحث، لذا هر چه تقریرات از ایشونه خوش قلمه. من ابتدا فکر میکردم این هنر مقرر هاست، بعد دیدم نه همشون آخر خوش قلمه، معلوم شد که هنر خود باحثه و کسانی هم که درسی ایشون رفتن همین رو گفتن، منتها بالاخره خوب تقریر کرده. من با آثار مرحوم بهسودی نزدیک به 30 ساله، بیشتر از 30 ساله آشنا هستم، خوب کار کرده رضوان خدا برش. میدونید که ایشون را هم در از علمای بزرگ افغانستان بود، اوائلی که کمونیست ها اومدن سر کار ایشون در افغانستان بود، بعد دستگیرش کردن کمونیست های روسیه و ظاهرن بردنش آذربایجان، و آذربایجان با چند تا از علما یه چیزی بستن به پاشون و انداختنشون تو دریا و این بنده های خدا دیگه غرق شدن تو دریا و در واقع شهید شدن، عاقبت به خیر شدن. البته این قسمت آخرش که برده شد آذربایجان و یه قرائنی شواهدی بعضی ها که تعریف میکنن از خود آذربایجان این رو میگن، بالاخره بنده خدا رو بردن در اونجا و چیزی بستن به پاشون که وقت نتونن شنا کنن بیان بیرون، چون طلبای عراق معمولا اهل شنا هستن و بلدن. در هر صورت اینا رو دیگه غرقشون کردن و خوراک ماهی ها شدن و یا داخل آب ماندن، ولی اون چه مسلمه ایشون توسط کمونیست ها دستگیر شد و دیگه نابودم شد از بین وقت. اخیرا من دیدم یک بزرگ داشتیم برای ایشون برگزار کردم در قم، فکر کنم بود، کار خوبی بود، بالاخره یادی از این بزرگان بشه، رضوان خدا بر همه علما و بر ایشون باد. ولی من بگم اینجا خیلی نمیفهمم من، یعنی ما باشیم اینجا بخوام در حد پایان نامه ارزیابی کنیم خیلی ضعیف نمره میدیم، که حال من بعضی نکاتش رو براتون عرض میکنم، شما هم دوستان نه با نگاه انتقاد، واقعا بی‌طرفانه ببینید عرض ما رو نگاه کنید، فرمایش آقای خویی رو حالا طبق تقریرات ها نگاه کنید، اگر با بزرگانی سر و کار دارید حوصله دارن و حاضرن فکر کنن و بعد صحبت کنن، یه با اینا هم یک مباحثه بکنید، ببینید که ما اشتباه میکنیم یا این تقریرات اینقدر اشتباه داره. ببینید فرمایش آقای خویی اشکالات متعددی داره، استعذارم دارید که ما الان در مقام نقد نیستیم، نمیدونم با من میاد جلو یا نه، ما داریم الان اقوال رو نقد میکنیم، تا انشاءالله بعد از اینکه از نقل اقوال تمام شدیم یه بررسی رو اینا بکنیم و رأی مختار رو انشاءالله بدیم در همین امسال درسی و از این مسئله هم بریم بیرون. تا الان اگر تو ذهنتون باشه ما 3 نظر آوردیم، یکی حجیت استصحاب مطلقا، نظر آقای آخوند و شاید مشهور، دوم تفصیل بین شک در مقتضی با شک در مانع، درسته؟ از شیخ انصاری. این سومی بود تفصیل بین شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه. البته در شبهات حکمیه هم دوباره تفصیل داده شد، یعنی شد تفصیل در تفصیل. اینم نظر سوم. خب انشاءالله فرصتی باشه روز شنبه میریم قول چهارم رو هم نقل میکنیم، که حتما برگه دستتون هست بعد مطالعه کنید، و دیگه از شمارش اقوال میریم بیرون. یعنی از اون 11 تا قول و 12 تا قول و نمیدونم 25 تا قول دیگه کار نداریم بقیه اقوال رو. همین 3-4 تا رو که بالاخره قائل شناخته شده داره و قابل بررسی میکنیم، و قطعاً در این مقدار که کار میکنیم انشاءالله کفایت هست برای کسانی که بحثا رو دنبال کنن. اما ببینید، من تکرار میکنم، علارغمی که قصد نداریم الان نقد اساسی بر فرمایش آقای خویی داشته باشیم، نقد اساسی رو بدن انشاءالله بعد از قول چهارم. اما یه چند تا نکته، 5-6 تا نکته دم دستی، توجه میکنید، از این نکاتی که یا نقضیه یا عبارتیه محتوایی سطحیه، و الا انشاءالله نقد اساسی ما بر این نظر آیا مثلا این معارضه که ایشون میکنه درسته، درست نیست، استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل، اینو انشاءالله بذارید برای نقد و بررسی تفصیلی. اما حالا چند تا اشکال دم دست. قبل از اینکه باز این چند تا اشکال بگم، این صفحه 98 رو بیارید، همین صفحه که هستیم. البته احتمالاً شما میره 97، آخر 97 یه اشتباه شده، این چند تا اشتباه بله عبارتی است، عرض میکنم اصلاح کنید. داره فهیل وضو 10-97، اول 98 میگن، اول 98 بله درسته، من جلو هم هستم دارم میگم. فهیل وضو ایل قصد، همون سطر اول 10-98، وقد اتینا بها، بعدش چی دارید؟ فیه باقیتون، درسته؟ فهیه باقیتون، اگرم با فیه باقیتون درستش کردید معجزه کردید، درست شد؟ خب بیاد وسط صفحه، قابل توجه، وسط صفحه قابل توجه، که بخشی از کلام ایشان افزون بر سیاق آن اقتضا میکند که گفته شود در طهارت نشه، هیچ رفتی جل شاره هیچ جلی ندارد، آنجا که آنجه ظاهرا نوشته، درسته؟ آنجا که میفرماید. خب دو خط بیاد جلوتر، مگر ایشان در سخن قبل فرایند دو استصحاب رو در ملکیت و زوجیت مطرح نکرد. دوستان این یه خط رو خط بزنید، این یه خط رو خط بزنید، حالا عرض میکنم چرا. اینو نمیتونیم اشکال بگیریم بر ایشون، پس این یه خط هم خط بزنید. باز دو خط بیاد جلوتر، و خروج مزی، این دوست ما مدا چاپ کرده، درسته؟ و خروج مرز، اینم اصلاح کنید. خب برگه 10-99 را هم دارید؟ بله امروز بهتون دادن، بله. خب یا قبلا 10-99 ببینید، ده 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سطر دهم مستصحب مجعول شرعی است و سابقه عدم دارد یا نه؟ پیدا کردید؟ سطر دهم بشماره میشه سطر دهم. دوستان دارن نگاه دست هم دیگه میکنن بعضی ها. این یه ادامهش یه دو ختمه نمیسید. البته این اشکال یه مقدار سریع تر. البته این اشکال بر این بنیان است که ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه وضعیه بپذیرد. چنان که ظاهر بخشی از تقریرات است. لکن بسیار بعید می نماید که ایشان چنین نظری داشته باشد. ایشان اگر استصحاب در مثل طهارت از حدث یا خبث باشد، جاری می کند، ولی اگر در مثل نجاست یا ملکیت یا زوجیت باشد رد می کند. خب حالا برگردید به مطلب. من چند تا نکته عرض بکنم. ببینید چند تا اشکال. ایشون در احکام تکلیفی فرمود استصحاب کجا جاری نیست؟ در وجوب و حرمت، درسته؟ کجا جاریه؟ در اباحه. چون گفت اباحه جعل نمیخواد، لذا تعارض نداره، معارضه نداره. خب سوال میکنیم پس استحباب و کراهت چی میشه آقایون؟ استحباب و کراهت میدونید که الزامیش نمیگن، در عین حال مجعوله. اگر مثلا زمان پیغمبر یه چیزی کراهت داشت، شک میکنیم مثلا در زمان غیبت کراهت داره یا نداره؟ یه کار اون زمان مستحب بوده، شک میکنیم حالا مستحب یا نه؟ در اعمال عرفه، یه مثال واقعی براتون بزنم، در اعمال عرفه دیدید که میگن دعا وارد شده، چی وارد شده؟ یکی هم روزه. بعد میگن اگر کسی مثلا بخواد روزه بگیره ضعیف میشه، نمیتونه دعا بخونه. حالا اگر شک کنیم در این صورت مستحب هست یا نه؟ شبه حکمی است دیگه، شبه حکمیه تکلیفیه، شک هم در استحبابه. خب چی میگید؟ خیلی عجیبه این که میگم این تقریرات مشکل داره. اینه که ببینید ما وقتی 5 تا حکم داریم تکلیفی، یا به قول شما 4 تا، وجوب و حرمت رو میگید جاری نمیشه به خاطر معارضه، اباحه رو میگید جاری میشه، اما استحباب و کراهت رو هیچ. یه دفعه نگید خب ایشون اباحه رو از باب مثال گفته، اشتباه نکنید. ایشون اباحه رو گفت چون جز احکام نیست معارضه نداره. آیا میتونه بگیم استحباب و کراهت هم از مجهولات شرعی نیست؟ اینکه خود ایشون هم تصدی داره که اباحه و ببخشید استحباب و کراهت از مجهولات شرعیه، همونو چکار میکنی؟ شما تکلیف سه تا به اصطلاح نهاد رو مشخص کردید، نهاد وجوب، نهاد حرمت، نهاد اباحه، اما دوتاش رو رها کردید و این بحث میشه ناقص. یک. دوم، دیروز براتون عبارت رو خوندم، ایشون در باب وضو فرمود که طهارت مجعول چیه؟ از شما میخوام جواب بدید. گفت اما طهارت المجعوله فهی الوضو ای الغسلتان و المسحتان. خب این درسته که بگیم طهارت مجعوله شستن صورت و دست، مسح سر و مسح پا، این طهارت مجعول؟ یعنی حکم شرعی اینه یا حکم شرعی طهارت حاصل از اینه؟ آقایون شک نکنید، تا امروز هر اصولی، هر فقیه قلم زده گفته مجعول، بفرمایید طهارت حاصل از ایناست. یعنی میدونی چاره چی فرموده؟ فرموده اگر کسی صورتشو بشوره اینجوری اینجوری، دستشو از آرنج بشوره تا سر انگشت، سرشم اینجوری مس کنه، پاشم اونجوری مس کنه، من این رو سبب برای طهارت میدونم. میگم شما طهارت از حدث پیدا کردی، شما فرق داری با اون آدمی که وضو نگرفته. اون که مجعول طهارته. از اون طرف فرموده هر که میخواد نماز بخونه باید این طهارت رو داشته باشه، یعنی سببیت طهارت برای ورود به نماز همونی که ایشون هم امروز داشت، اشتراط وضو به طهارت. اما نمیدونیم طهارت بعد از خروج مز یا اعم، خود ایشون داشت اتفاقا. دوستان اینا مجعوله، طهارت مجعوله دوتا شستن و دوتا مس نیست. طهارت ببخشید مجعول شرعی طهارت حاصل از غسلتان و مسحتانه، یا اون سببیت برای طواف، برای نماز، برای نمیدونم دست به قرآن زدن، اینا مجعوله. خب وقتی اینا مجعول شد، خب جالب اینه، اگر اینا مجعول شد راحت میتونیم تصور چی بکنیم؟ بگید آقا، تصور معارضه بکنیم. من الان براتون همین مثال رو درستش میگم. ببینید آقا وضو گرفته، هیچی ازش خارج نشده، درست؟ میگیم شارع وضوی تو رو سبب برای طهارت قرار داده، ولی اگر بره ازش بر خارج بشه میگیم یا نمیگیم دیگه؟ بله نمیگیم. حالا اگر مز خارج بشه، اگر مز خارج بشه نمیدونیم طهارت داره یا نداره، از اون بر استصحاب طهارت داریم، شبهه حکمیه داریم دیگه، استصحاب طهارت میکنیم. اما از اون بر یه زمانی بود شارع مقدس این شستن دست و شستن صورت و مسح سر و مسح پا سبب قرار نداده بود. سوال میکنم چی بود که سبب قرار نداده بود؟ اون وقتی که آیه وضو نازل نشده بود. بعد که آیه وضو نازل شد فهمیدیم آهام وضو سببیت داره برای طهارت. اما اما سببیتش حتی بعد از خروج مزیه یا سببیتش قبل از خروج مزیه، قدر متیقن چیه؟ قبل از خروج مز. بعد از خروج مز استصحاب عدم جعل هذا الوضوء سببا للطهاره، سببا لجواز دخول در نماز، چه اشکال داره؟ چرا استصحاب نکنی؟ چرا استصحاب نکنی؟ ما تو همون مثالی که ایشون زد امروز براتون خوندیم پیاده کردیم، بگیم شما از اون بر میگید شک میکنیم نماز مشروط به طهارت یا نه؟ خب از این بر ما نمیدونیم اصلا این وضو سببیت داره که ما وارد نماز میشیم یا نه. یه زمانی هم بود که شارع جعل نکرده بود سببیتش رو، اون وقتی که اصلا وضو نبود، آیه وضو نیامده بود، استصحاب عدم میکنیم. واقعا دوستان من الان چند شبه چند روزه درگیر کلام ایشون هم، هر چه فکر میکنم که این مورد با موارد مشابه چه فرق میکنه نمیفهمم. خب نمیدونم چند تا شد، دو تا سه تا شد. یه عرض دیگه ما نسبت به ایشون داریم. ببینید ایشون به چه ملاکی، آن دیگه وقت گذشته، میخواد اون صفحه بعد رو دو سه تا اشکال پیش مطالعه بکنید که خیلی دیگه فردا معطل نشیم، انشاءالله بریم سراغ کلام فاضل فردوسی، فاضل تونی، که اونم جای خودش بحث مهم میداره. الحمدلله رب العالمین.